دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست، با ما باشید. برو برو به به. به 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 به. نقل و نبات بپاچید، همه جا آب بپاچید. امروز به تقویم خارجکی 8 مارچ یا به قول سامی اینا مارس بود و روز خانوم ها، روز یا به قول خارجکی ها وومنز دی بود. امروز اینترنشنال وومنز دی یا روز بین المللی خانوم ها در همه جای دنیا جز در تقویم رسمی ایران. چه شود؟ خانوم ها روزتون مبارک.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
آن ساعت نزدیکای 4:30 صبح از خواب پریدم، یه گفتم برم اینستاگرامم رو چک کنم، دیدم روز جهانی زن و تبریک گفتی، گفتم که باید حتما تماس بگیرم و ازت تشکر کنم. مرسی که به فکر ماها هستی و این که اگه خدا بخواد منم دیگه باید برم
بخواد.
بمیرم دیگه، خواب نیست
خدا
نکنه. مرجان هستم از کالیفرنیا.
خیلی متشکرم مرجان جان از کالیفرنیا. شما چرا 4:30 صبح بدخواب میشی؟ حالا 4:30 صبح آدم اینستاگرام چک میکنه؟ به هر حال دیگه کاری بود که از دستمون برمی اومد دیگه. البته در رادیو اینستاگرام رادیو پس فردا فکر نمیکنم، تو اینستاگرام فرشید معرفی، اینستاگرام شخصی خودم بوده دیگه. بله دیگه، به هر حال کاری بود که از دستمون برمی اومد. البته میگم تو تقویم ایرانی نیست، شاید خیلی ها تو ایران حتی ندونن. البته جدیدن چند سال اخیر دیگه در ایران هم در جریان هستن، ولی مبارکه، خیلی مبارکتون باشه، خیلی زیاد.
هشت جون، امروز 8 مارس، 17 اسفند، روز جهانی زنه. این روز رو به همه شیر زنان سرزمینم هم تبریک میگم و دوستتون دارم. حالا از
ما هم دوستتون داریم، و البته برای ما که میدونید همه ثانیه ها، همه دقایق، همه ساعت ها، همه روزها متعلق به خانوم هاست. سند منگوله دارش هم موجوده، ولی حالا دیگه چیکار کنیم، امروزو باید به خانوم های عزیز تبریک گفت این روز خاص رو، و آرزو کرد که یه روزی تو همه جای دنیا به خصوص تو کشور خودمون خانوم ها به حقوق واقعی خودشون برسن، کسی بهشون زور نگه، کسی سوء استفاده نکنه، همه چی برابر باشه، و مهمتر از همه خودشون بیشتر از قبل بر حقوق خودشون آگاه بشن، بتونن از خودشون دفاع کنن. به امید اون روز و تبریک میگم این روز رو، روز جهانی خانوم ها رو، به همه خانوم ها، دختر خانوم ها، لیدی ها، دیگه هر کسی که صدای من میشنوه، چه داخل ایران چه خارج از ایران، هر جایی که هستید خوب باشید، خوش باشید، و خصوصا این روز رو به مامان بزرگا و مامانا، مادرای عزیز تبریک میگیم که خیلی گردن ما حق دارن و همه تونو دوست داریم.
بهترین دوست دلسوز، بهترین روز امروز، روز تو روز قسم، حسات مثل حسم، قصه داریم قصه دار میشی، از روزای خوش به ما میگی، شبایی بود ما رو سیر کردی و خودت با لبخند گشنه خوابیدی، راضی بودی راضی بودیم، شاکی بودی شاکی بودیم، از نگرانی گریه هم کردی وقتی ما مشغول بازی بودیم و سر این بازی تو آگاهی موندیم، گفتم شرایط گاهی خوب نی، از زیر قرآن ردم کردی وقتی یک کشور راهی بودیم.
ما امروز یک شنبه 17 اسفند ماه 1393 در رادیو پاسوردوی شماره 838 این هفته داریم میریم سراغ سال 93 و یک بررسی میکنیم ببینیم در سالی که گذشت اتفاقاتی افتاد. امروز میخواییم بریم سراغ اصلاح طلبان، میانه روها و محصورین در سال 93. نترسید نترسید، ما همه در هم هستیم. بیانیه شماره 838 بدانید و آگاه باشید که در سال 93 آنها که در حصر بودند و اول اسمشان موسوی و رهنورد و کروبی بود باز هم در حصر ماندند. آنها که ممنوع همه چی بودند و اسمشان با خاتمی شروع می شد کماکان ممنوع همه چی هستند، و آنها که قبلا خرشان خیلی می رفت و اول اسمشان رفسنجانی بود دیگر خرشان یا نمی رود یا اگر می رود در گل می رود. امضا در ارائه حالات و احوالات دقیق محصورین و مغزوبین استاد شده های رادیو پسفرد. دختر خانم آقا پسرها، یه 7-8 روز دیگه تعطیلات عید شروع میشه. خیلی از مردم ما هم که از چند روز قبل از عید میرن پیشواز دیگه، چه بس از 2-3 روز دیگه بعضی سفرهای نوروزیشون شروع کنن. خیلی هم عالی، ان همیشه به سفر و عشق و حال خوشگذرونی. ولی تو رو خدا اگه رانندگی میکنید رعایت کنید دیگه، حواستون باشه حالا این چند روزه رو بی خیال رالی جنوب به شمال و شمال به جنوب و شرق به غرب و غرب به شرق بشید، اصلا جای دوری نمیره. حالا ها الان این آقاها رو شما گوش کنید، پلیس گرفتتش، ولی بعدن ظاهرا ایشون پلیس رو میخواد بگیره، ولکن هم نیست. گوش کنی،
شما که پدر ایشون هستید، کنار ایشون نشستی، 200 کیلومتر رانندگی میکنه، نباید اعتراض بکنید، نباید بگی پسرم یواش برو.
ماشین هر کجا میخوای ببریم ببریم.
الان میگم بیاد یه تیم بیاد شما رو برسونه به مقصد.
هر کجا ببریم ببریم.
ولی کاش شما یه فرد منطقی بود.
منطقی سرم نمیاد. حقوقش نشه گواهینامه رو پاره میکنید.
نه باطل میشه.
غیر از این
ابطال گواهینامه الان جزء قانون ماست.
غیر از این
ضبط گواهینامه، محرومیت از رانندگی،
اصلا ماشینم بردارین ببرن. یعنی چه؟
بله واقعا یعنی چی آخه آقا جون؟ 200 کیلومتر اونم تو اون جاده 200 کیلومتر از دو قرتونیمتونم باقیه، بی خیال دیگه. حالا شاید شما خیلی علاقه به زندگی خودت و خانواده‌ات نداشته باشی، ولی اون بیچارهایی که دارن تو اون جاده رانندگی میکنن خب اصلا علاقه ندارن تو جاده دیگه پاره بشن توسط شما یا پسر شما با 200 کیلومتر سرعت. چی بگی آدم به خدا، واقعا نمیفهمم.
سلام فرشید جون، خوبی؟ خشید چه خبر؟ چرا از یزدی یادی نمکنی؟ یه روزم بر یزدی ها بذار، دمه عیده هوا یزدی ها داشته باش، برات باقلاب و قد تا به یزد بفرسته. قربونه مامان آرمی تا هستم از یزد.
مامان آرمی تا از یزد، خیلی من حالا با قد تا با اینا رو بفرستین، اون که مشکل نداره، هر وقت خواستین بفرستین بفرستین، ما به هر حال آمادگی اعلام آمادگی میکنیم از همین الان. ولی واقعیتش اینه که سراغ یزدی‌ها رفتیم، همون اوایل، همون چند هفته پیش اصلا با یزدی‌ها تقریبا فکر کنم شروع کردیم، یا اولی بودن یا دومی بودن، رفتیم سراغشون و ازشون کلی هم اتفاقا تماس گرفتن لطف کردن، ولی هنوز چیزی نرسیده ها. یعنی اونایی که می‌خوایم بفرستیم می‌خوام بگم یعنی چیزی به دست ما قطاب و نمیدونم این چیزا نداریم اینجا. من چیزی نم چیزی دیدی تو سامی؟ نه چیزی نفرستادم پست اینو نه نرسیده چیز خاصی. فقط خواستم بگم، یعنی نه اینکه بگم چیزی بفرستین حتما، یعنی میگم چیزی به دست ما نرسیده، همین. خیلی ممنونم، حال میکنیم با همه شمایی که به ما زنگ میزنین و با لهجه‌های شیرینتون صحبت میکنین، به خصوص به هر حال دوستان عزیزان زنجانی که امشب زنگ زدن، کلی برامون هنرنمایی کردن و حرفای قشنگ زدن. اما فردا شب یادتون نره، فردا شب میریم که داشته باشیم به قول گزارشگرای فوتبال هموطنان ایلامی رو از استان ایلام، هر جایی که هستید صدای ما رو میشنوید، از دهلوران و در شهر و مهران گرفته تا سالآباد و آبدانان و ایوان، البته خود شهر ایلام، ببینیم چه میکنید. ما شنیدیم هر گوشه این استان یه لهجه و یه زبونی داره، حالا اگه اشتباه گفتن ما رو روشن کنیم، اگرم نه بازم دوباره ما رو روشن کنین، کلا ما رو روشن کنین، از استان ایلام زنگ بزنید ما رو روشن کنید. خیلی متشکرم، منتظرتون هستیم فردا ایلامیای عزیز. و اما بریم سراغ زنجان.
سلام فرشید جان، کیفین ساز علی هستم از زنجان تماس میگیرم. زنجانی ها جیگرخورشون ملسه مثل بچه های شما. یه غذا محلی هم دارم به اسم جغور بغو. زنجانی ها یه نکته آخرم اینم بگم که هر کی رو نشناسن بهش میگن علی آقا، مثلا میگن علی آقا رادیو پس برداده،
علی آقا خبر میشناسیم نه؟ اون که بغبوز پاتلاییه سامی.
سلام فرشید جون، دو تا موضوع میخواستم بهت بگم. یکی که زنجان مثل ضربگیره، اگه نبود حجمه زبان فارسی آذربایجان ترکونده بود. دو این که همه اهالی رادیو پس‌فردا رو دعوت کنم بازار زنجان راستی جیگرکی ها.
سلام فرشید جان، من سنین برنامه‌دان چوق سیبرم او موقعدن که ایا خیالون رادیو فردان آهنگدن آرسنده گلردن دیردن رادیو پس‌فردا به زودی. من سنه تمام برنامه دارم گروه هست
خوشم.
سلام فرشید جون، من هم برنامه تو دوست دارم. از اون موقع هم که پا برهنه و ساهنگای رادیو فردا می اومدی که برنامه تو تبلیغ کنی، تا الان برنامه تو من گوش کردم. در مورد تفاوت حاضری زنجان و شهرهای دیگه تقریبا یکیه، فقط لهجه فرق میکنه با یه سری کلمات. مثلا کفش که ما میگیم ایقابه، شهرهای دیگه میگن باشماق. خیلی دوست دارم. من اصلیتم خوزستانیه، ولی خب همسرم زنجانیه. زنجانی ها فوق العاده آدم های مهربون و گرمی هستن. یه غذای خیلی خوشمزه هم دارن که به این روزا خیلی به این روزا نزدیکه، به نام شیشنداز، که روز چهارشنبه سوری درست میکنن و کنار ماهی دودی میخورن. شهاب هستم از کویت.
میخواستم فرق بین آذری که تو زنجان صحبت میکنن با آذری که تو آذربایجان صحبت میکنن.
آره، بگم.
من مامانم زنجانیه، خودم هم تو باکو زندگی میکنم. بعد تو زنجان کلمات فارسی زیاد استفاده میشه، ولی تو آذربایجان کلمات فارسی استفاده نمیشه. مثلا تو زنجان میخوام بگن خدا رو شکر، هم میگن خدا رو شکر، ولی تو آذربایجان میگن شکر الله.
جون مهدی هم همون که یادت ناخ، یه زنجانی هم زیر پونس نقشه ایران هست.
بحبه
جون خیلی دوست دارم. ازم بود فرق لحظه ما زنجانی با تربیز اینه که ما به گوجه فرنگی میگیم بامادور، هم میگن گرموز بادم جان. ما به ماست میگیم یوت، نه ما به ماست میگیم قاطق، اونا میگن یوت.
من مامانم مال زنجانه، یعنی تو خود زنجان به دنیا آمده، به خاطر همین از زنجانم خیلی خاطره دارم. مثلا خونه خالم اینا که میرفتیم برای تعطیلات تابستون، هر روز دست فروش میمد دم خونه، یکی دوغ فروش بود که با خرش میمد داد میزد ایران الان ایران الان ایران الان. یا کوچلواریه میگفت
چاینا پالتاری اولان چاینا چراغ اولان چاینا سماغری اولان
یو وسط جکی داد میزد
یو مرتا
داستان هستم از باکو
مرسی چوه جوزل یا شاسن خیلی ممنون از همگی دمتون گرم تماس گرفتیم با همون ایمیل داده گفتن که سلام من احسان هستم از فنلاند کرج یادتون نره تو رو خدا ما زبان محلی داریم از کلاک کرج خواننده ابی هم از اونجاست گرفته تا جای دیگه کرج همه زبان محلی دارن که توی محلات کرج هنوز زنده است ارادتمند یه روز برای استان البرز در نظر بگیرین لطفا احسان از فنلاند گفته خیلی ممنونم که یادآوری کردین می نویسیم در تقویم پس فردایی خودمون به هر حال استان البرز یک استان دیگه و کرج هم که خب تعداد جمعیت زیادی داره شنبه هفته آینده آقا استان البرز و کرجی ها و اطرافیان و اینها هفته آینده شنبه منتظریم شنبه هفته آینده یادتون نره مینا رحیمی توی فیسبوک گفته شنوندگان آمریکای شمالی امروز به خاطر جلو رفتن ساعت‌ها در آمریکای شمالی اجرای زنده برنامه یک ساعت دیرتر به گوش شما میرسد یعنی ساعت 1:30 به وقت شرق آمریکا و 10:30 صبح به وقت غرب آمریکا چون ساعت پخش برنامه 9 شب به وقت ایران است آره اتفاقا یه ساعت پیش دیدم کامران مسیج داد که چه خب چرا برنامه شروع نشه برنامه نداریم بعد گفتم نه چرا داریم چی شده گفت آخه نداریم برنامه بعدم خودش فهمید ساعت های مرمر شده بله ساعت ها ظاهرن تو امریکا تغییر کرده یه ساعت دیرتر میشنوید از امروز صدای ما رو ازتون سوال کردیم این هفته بهمون بگید مهمترین اتفاقی که تو سال 93 روی زندگیتون تأثیر گذاشت چی بوده؟ مثلا گفتیم چه میدونم مثلا وقتی ظریف و جانکری پیاده روی کردن آی دیدی شما نسبت معقول پیاده روی عوض شد در سال 93 یا فیلترینگ آقا فیلترینگ اینترنت تو سال 93 چه جوری بود بهتر بود کمتر بود بدتر بود سرعت اینترنت چه جوری بود یا اگه مثلا سال 93 مورد عنایت گشت ارشاد قرار گرفتین گفتیم حتما برامون تعریف کنین تا ثبت کنیم اینجا اگر کمتر شده بگیر بگیر و گشت ارشاد در سال 93 نسبت به سالهای قبل بازم بهمون بگی بیشتر شده همینطور ضمن شیخ حسن میگه دولتش تونسته تو سال 93 تورم خیلی بیاره پایین نظر شما راجع به این مسئله چیه آیا واقعا تورم اومده پایین یا نه وضعیت اقتصادی چه جوری بوده پول مول اوضاع جیبتون چه جوری بوده سال 93 بهتر یا بدتر از قبل و دیگه راجع به خیلی چیزای دیگه شاید راجع به اتفاقایی که مثلا تو خبرام نیومده اتفاق محلی اتفاق تو شهر خودتون تو خانواده خودتون تو زندگی شخصی اگر چیزی داشتی در سال 93 میخواهید با ما در میون بذارید حتما بگید دیگه روزهای آخر سال 93 رو غنیمت بشمارید راجع به این روزهای آخر 93 و روزهایی که گذشت از 93 صحبت بکنیم شاید دیگه وقت نشه فقط گفتیم کوتاه مختصر مفید که بتونیم در برنامه بهش اشاره کنیم ممنونم از همتون اگر خواستید با ما در تماس باشید پس پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست 20420-6387-4155 20420-7335-55 شماره های SMS ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساند کلاد اینستاگرام توییتر میتونید با ما در تماس باشید کامنت بذارید برامون فالو کنید ما رو 20420-2211-24-133-163 شماره تلفن های ماست اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39 امروز میریم سراغ اصلاح طلبان، میان روها و محصورین در سال 93. نترسید نترسید، ما همه در هم هستیم. اون سال 93 برای هر کسی به شکلی گذشت. این هر کسی که میگیم حالا همه رو شامل میشه دیگه، یعنی همونجوری که مثلا برای فلان مقام رده بالای مملکت گذشته، برای خودش مثلا یه سری بالا و پایینا رو داشته، اون عزیزی که تو فلان مدرسه ابتدایی تو بهمان روستای مملکت فراش مدرسه هم بوده، خب یه ماجرای مدل 93 برای خودش داره. اما چند نفر از مقامات سابق مملکت ما هم سال 93 براشون توی حالات خاصی گذشت. این آدما در جمهوری اسلامی سابقه هاشون خیلی خفنه، اصلا کم و کسر ندارن و شما مثلا اگه بیای سابقه کاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و هاشمی را از رفسنجانی و محمد و خاتمی همه اینا رو بذاری رو هم با یه تریلی هم نمیشه حملش کرد. ولی خب دیگه دور زمونه است دیگه، دور زمونه است و این بالا پاییناش. امشب رو دندون روی چیزی بذارید براتون یکم بیشتر از سال 93 این چند نفر حرف میزنیم. محمد خاتمی در سال 93 حالات و احوالات عجیب غریبی داشت، یعنی اصلا این سال برای ایشون یه حسن هم داشت، چون تا قبل از اون اصولا خیلی معلوم نبود که نظام موضعش در قبال ایشون چیه. البته به طور کلی مشخص بود که نظام خیلی علاقه به خاتمی نداره، که هیچ حتی بعدش نمیاد که خاتمی کلا نباشه در دسترس. مونتا خیلی رو نمیشد ماجرا، رو نبود قضیه، خیلی مخفی طور بود. مثلا گاهی خبر میشدیم شیخ حسن می‌خواست خاتمی رو به عنوان نماینده ایران برای مراسم یادبود نلسون ماندلا بفرسته بره آفریقای جنوبی، مونتا ظاهرا از بالا گفتن نکن این کارو حسن، جیزه نکن. بعد بازم به صورت نه چندان رسمی خبر اومد که وقتی معظمله تو بیمارستان بستری بوده، خاتمی میخواسته بره عیادتش، اما معظمله نشون داده که حتی عمل جراحی هم نتونسته کینه هایی که از خاتمی به دل داشته رو درمان کنه، بنابراین ایشون اجازه حضور به خاتمی ندادن. اما همین اخیراً بود که یهو حاج آقا محسنی اژه‌ای پرید وسط، نگذاشت نه برداشت، اعلام کرد که نه تنها رسانه ها نباید عکس یا خبری از خاتمی بزنن، بلکه اگه بزنن ما هم اونا رو میزنیم. اصلا اولین تا آخرین، یعنی این اولین و تا الان آخرین باری بود که مقام رده بالای قوه قضاییه منویات نظام رو در مورد خاتمی اینجوری ریخ بیرون. و تازه در سال 93 به طور رسمی اعلام شد که علیوم هر گونه استفاده از تصویر و خبر خاتمی در رسانه ها در حکم محاربه با مقام معظم رهبری است. البته خب بنده خدا آقای محسنی اژه‌ای هم هنوز یک هفته از بیانات جانسوزش نگذشته بود که خواهر خاتمی فوت کرد و شیخ حسن هم نگذاشت نه برداشت، پیام تسلیت برای خاتمی نوشت و یه عکس هم با خاتمی گذاشت و دیگه رسانه‌های در پناه شیخ حسن هم تونستن یه بار دیگه درباره ایشون یه خبری بزنن. البته معظم هم یه حرکت خیلی جذاب و زیبا زد و درگذشت خواهر خاتمی رو به جای اینکه به خاتمی که بالاخره یکی از مقامات نظام بوده تسلیت بگه، به مادر خاتمی تسلیت گفته تا نشون بده که شما فقط باید یک معظم له باشی تا بتونی این همه کینه رو با خودت حمل کنی و به جایت هم فشار خاصی وارد نشه.
راستشو بخواین آقای خاتمی یکی از خوشتیپ‌ترین و خوشلباس‌ترین روحانیونیه که من تو زندگیم دیدم. از خیلیام شنیدم که ایشون تو برخوردای نزدیک خیلی آدم مؤدب و خوش برخوردیه. خیلیام میگن خطبه عقدم خوب میخونه. اما به نظر من ایشون بیشتر از همه اینا خوش شانسه، چون توی سیکلی افتاده که یه حکومتی که همه ابزارام تو دستشه تمام تلاششو میکنه که ایشونو سانسور کنه و بهش مجال نمیده که با مردم در ارتباط باشه. مثلا اینجاست که این حکومت این مسئله رو از یاد برده که بنیانگذار خودش یعنی آیت الله خمینی بیشتر محبوبیتشو در اواخر دوره شاه به خاطر همین در تبعید بودن و مظلوم واقع شدنش به دست آورد. واقعا چقدر آدم باید فراموش کار باشه که تاریخ خودش هم فراموش کنه. در هر صورت خاتمی به نظر من این شانسو داره که بیشتر از همه طرفداراش دشمنای نه چندان عاقلی داره که دقیقاً تو مسیری باهاش دشمنی میکنن که به نفعشه. خدا شانس بده واقعا.
لگو فریبرز غریب سلام.
لگو سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز قبل از این خبر رو شروع کنی بگو تیممون چیکار کرد تو تبریز.
والا فرشید جان تیمتون رو چشم زدن متاسفانه امروز. تبریز یکیچ باخت.
ای بابا.
آره به تراکتور سازی هرچی تو لیگ قهرمانان آسیا خوب نتیجه گرفته، در لیگ برتر برعکس، الان نهمه، یکیچ باخت امروز. حالا که از صحبت از پرسپولیس شد، فرشید یه اشاره به استقلالیا داشته باشیم که الان در مکان سوم جدولن با نتایجی که امروز رقم خورد. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبیا دیشب تو برنامه سفر به خیر شبکه 3 اگه اشتباه نکنم یه پیام نوروزی داده و یه توصیه ترافیکی کرده که اگه موافق باشی بخشی از صحبتاشو گوش کنیم.
بشنویم.
اجازه بفرمایید پیشاپیش عید سعید نوروز باستانی رو خدمت همه عزیزان تبریک بگیم. از همه عزیزانی هم که به سری آماده میکنن که ما یه نوروز خوبی رو داشته باشیم و اونها در کنار خانوادهشون نیستن، از اونها هم باید یه تشکر ویژه انجام. من خودم کارمند قدیما شهرداری بودم، یه زمان آقای کرباسی یه گروهی رو فرانسه برده بودن راجع به ترافیک تحقیق کنه. یه چیزی خوبی میگفتن، شما یه دربی که میخواییم برید بیرون دو سه دقیقه هم تعارف میکنیم، ولی تو رانندگی 10 ثانیه نسبت به هم گذشت داریم.
بله، خب اینم از استقلال و پرسپولیس و توصیه ترافیکی آقای قلعه‌نویی. راستی از تیم ملی چه خبر فریبرز؟
آره فرشی جان، حتما فردام رئیس اداره راه و طرابری میخواد بیاد راجع به فوتبال صحبت کنیم. تیم ملی دو تا بازی دوستانه جور کرده واسه خودش تو ایام نوروز. اول در اتریش روز 6 فروردین با تیم ملی شیلی مسابقه میده، بعدش میره استوکهلم سوئد روز 11 فروردین با تیم ملی سوئد بازی میکنه. کارلوس کیروش که در مرخصی به سر میبره هنوز، امروز از شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی به علی کفاشیان تبریک گفته.
چی شده؟ تولد کفاشیان بوده یا مثلا عیدو تبریک گفته؟
نه، هیچ کدوم. کفاشیان نامزد نایب رئیسی AFC بوده برای منطقه آسیای میانه و چون نامزد دیگه نبوده، بله انتخاب شده ایشون از حالا یکی از نایب رئیس های فدراسیون کنفدراسیون فوتبال آسیاست. فرشی جان امروز روز زن بود، راستی منم تبریک میگم به نوبه خودم. یه خبر جالب اومده از تهران به مناسبت روز زن. امروز در آکادمی فوتبال در تهران فستیوال فوتبال زنان انجام شده با حضور مسئولان. جالب، خانوما رو تو ورزشگاه راه نمیدن. آره. اما به مناسبت روز زن فستیوال فوتبال زنان برپا میکنن.
باز حالا دمشون گرم، ولی یه کاری میکنن دیگه، حداقل اشکال نداره. آره. این کارو بکنن. آره. باز خوبه. ما هم تبریک میگیم. آره. یه بار دیگه روز زن رو، و از فریبرز غریب خدافظی میکنیم. ممنونم فریبرز عزیز، تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار. And tell us what's been happening. In your face I can see the pain. Don't try to convince us that you're happy, yeah. We've seen this all before, brothers taking advantage of the passion. Because we've come too far for you to feel alone, you to let it walk over your heart. I'm telling you, girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. You don't have to be hiding. Don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl. We your girls. Don't you know that we love you?
سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرخط‌های خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. معرفی عراق به عنوان هویت، فرهنگ و پایتخت ایران از سوی دستیار ویژه رئیس جمهور کشورمان و اظهار نظر فعالان عرصه حسادت که انشاءالله مسئولین بعد از عراق به دهستان‌های مثل تهران هم یه توجهی داشته باشند. تجمع خانواده‌های مسافرین چینی هواپیمای گمشده مالزی در برابر سفارت مالزی در چین در اعتراض به پیدا نشدن این هواپیما بعد از یک سال، و پاسخ مسئولین به آنان که بابا عجله کار شیطونه، حالا صبر کنین، همش یه سال گذشته، کم دندون و جگر بذارین. و آسیب دیدن 91,000 نفر در اثر نزاع در تهران طی فقط 10 ماه اخیر، و تقدیر و تشکر فعالان عرصه کفگرگی و کله تو صورت از نوادگان و بازماندگان کریم آب منگل شعبون بیمخ به خاطر این همه فعالیتشان. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن نشان دادن واکنشی تند به یکی از اظهار نظرهای اخیر وزیر کشور گفت:
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور جمع و جورسازی مسائل نظام به خبرنگار ما گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اعتماد و اعتقاد مردم کشورمان به پاک دستی و سالم بودن مسئولین ساخته شده است و اصلا چه معنی کرده که اگر چنین مسائلی هم اتفاق می افتد مردم از آنها مطلع بشوند؟ و افزود: این گونه اتفاقات به مردم ربطی ندارد و انتشار آنها فقط باعث می شود که آن نگاه توأم با عصمتی که آنان به مسئولینشان دارند مخدوش شود و این اصلا درست نیست. وی از مسئولین خواست مشکلات و مسائل خودشان را در درون خود نگه داشته و مثل پیشوایان ما در فرصت مناسب سر خود را در چاه کرده با چاه در میان بگذارند تا یک وقت خدای نکرده رابطه بین مردم و نظام مخدوش نشود. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان سلام.
منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شنوندگان عزیز هستم برای پاسخگویی به سوالاتی شما.
سرهنگ، برای مخاطبین بیشمار این برنامه بگید که دستاوردهای نیروی انتظامی در سال 93 چی بوده؟
عرض کنم که خب زحماتی همکارانی من در نیروی انتظامی انقدر زیاد بوده است که واقعا در این فرصتی که اینجا داریم نمیشه به همه اونها پرداخت.
سرهنگ ببین، اصلا خودتو محدود نکن، ما وقت داریم اگر هم اضافه خواستیم همکاران عزیزمون در پخش اونجا نشستن.
بله بله.
که به ما وقت اضافه بدن. شما بگو.
بله، تشکر میکنم. آخه خیلی زیاد است، من واقعا فکر نمیکنم که بشه تو این فرصت به این همه دستاورد پرداخت.
ای بابا، ای من میگم این... نره، شما میگی بدوش. بگو آقا، بگو وقتش با من.
بله.
دیگه
خب من والا موندم چه جوری ها از کجا باز شروع کنم.
ای بابا، جای خوب شروع کن سرنگ دیگه. اصلا بذار من سوالمو اینجوری مطرح کنم.
باشه.
در سال 93 که سال گاو بود،
بله،
نیروی انتظامی چطور عمل کرد سرنگ؟
آقا جو چه ربطی دارد آقا، من نیروی انتظامی فرقی ندارد سال چیه.
یعنی چی مگه میشه؟ یعنی برای شما یه سال مثلا سال گاو باشه یا سال خر باشه هیچ فرقی نمیکنه؟
نه خیر، بر ما اصلا این مسائل مهم نیست. اینا خرافات است آقا جو، ما برامون دستوراتی مقامی معظمی رهبری مهمه.
اوکی باشه، حالا از گاو میایم بیرون.
بله.
و به مقام معظم رهبری میپرسیم.
بله بله.
ایشون سال 93 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردن.
بله.
نیروی انتظامی سرنگ در این راه چی کار کردی؟
بله، این سوال خیلی سوال خوبی است. عرض کنم که در زمینه فرهنگی نیروی انتظامی خیلی درخشان عمل کرد در سالی که گذشت. سعی کرد تمامی مسائل فرهنگی یا رویدادهای فرهنگی رو پوشش بده.
یه مثال بزن سرنگ ببینیم مثلا چی کار کردی؟
خب ببینید، مثلا در ایام دهه مبارکی فجر که جشنواره فیلم برگزار میشد، خواهرها و برادرانی ما در نیروی انتظامی در داخلی جشنواره حضوری خیلی مثبتی داشتن.
یعنی چی فیلم ساخته بودین یعنی سرنگ؟
نه خیر، ما برای حفظشون تا رعایتی حجاب واحدهای گشت ارشاد رو در داخلی جشنواره مستقر کردیم تا از ورودی بعد حجابان به جشنواره جلوگیری بشه. با تعدادی از اونها برخورد به عمل اومد.
یعنی مثلا خانم بازیگره داشت میرفت مثلا سیمرغ بلورین بگیره، شما به علت حجاب گیر داده بودیم بهش دیگه. آره
دیگه، مسئله انجام وظیفه که بیاد وسط. مامورینی ما هیچ فرقی براشون نمیکنه. میخواد بازیگر باشد میخواد نباشد، اصلا مهم نیست، اینا برای ما اجرای قانون مهمه.
پس نباشید واقعا.
بله.
در زمینه اقتصادی چی کارا کردین سرنگ؟
در زمینه اقتصادی هم هر جا دستوری قضایی برای برخورد با متخلفین بود ما حاضر بودیم دیگه.
مثلا این اختلاس مختلاس ها رو مامورین شما میرفتن میگرفتن عمل دیگه؟
بله، هر جایی که قانون اجازه میداد مامورین خدوم نیروی انتظامی دخالت میکردن و با مجرمین برخورد میشون.
چی مدیریت جهادی چی سرهنگ؟ بله. شما در نیروی انتظامی چجوری مدیریت جهادی میکردن؟
بله خب مدیریتو که از قبل هم میکردیم، ولی بعد دیگه با دستوری مقام معظم رهبری به صورت جهادی هم مدیریت میکردیم دیگه.
نه من میگم یعنی چی اصلا؟ مثلا شما تصور ببین، من اصلا بذار اینجا روی این کاغذ برات یه موقعیت جرم رو
طراحی میکنم.
یعنی خوب. چی کار میکنی آقا؟
نه ببین سر الان این مثلا یه صحنه قتل. خب
آقای این عزیز این
یه مقتوله؟
بله داراست دارم میبینم.
اینجا به پشت افتاده دیگه. این چاقو رفته تو پشت. ببین چاقو
آقا جو کلاس نقاشی گذاشته
رفته تو پشتش. این مقدار بچه چاقوش. اینم رفیقشه؟
خب بله. خب یعنی چی چی اینا؟
اینا این گوشه این زانو زده این زانوشه. ببین اینا اینجا داره داد میزنه سرهنگ بیا که رفیقمو کشتن.
آقا جو چی چی میگی آقا؟ این نمیشه. چی کار داری؟
چرا نمیشه؟ خوبم میشه. بیا ببین اینم بزن سرم ترم بکشن. اینم تیزن
عزیزی من زشته است اینجا. یعنی چی چی منو کشیده؟
ببین دارم سفارشی میکشم اتا.
آقا نکنی
یه بازوات این بازی دیگه
عزیزی.
اینم عجبا عزین. خب حالا شما به من بگو اگه بخوای این صحنه جرم رو به صورت جهادی مدیریت کنی چیکار می‌کنی؟
من نمیفهمم هر یعنی چی چی به صورت جهادی.
اگه بخوای به صورت غیر جهادی مدیریت کنی چیکار می‌کنی؟
ببین دوست عزیز من نمیفهمم شما چی میگو. اصلا ربطی به این مسائل ندارد که.
بابا یعنی چی ربطی نداره؟ خیلی هم ربط داره سرهنگ. از پاسخگویی فرار نکن دیگه سرهنگ. بگو ببینم بگو مردم باید بدونن سرهنگ.
نه ببین آقا جو اون مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری فرمودن چیز دیگه ای است. شما اشتباه گرفتید.
مثل همیشه من باید خودم جواب خودمو بدم دیگه. کارشناس ما متاسفانه شنوندگان عزیز مثل همیشه از گفتن واقعیت ها تفریح میگیرن.
واقعا دوباره من احساس میکنم شما حالتون خوب نیست.
نه ببین سرهنگ مدیریت جهادی در این صحنه جرم اینی که خوب چون تحریمیم وسایل نداریم. ببین
زشت
است جایی تو این وسایلی نمیبینی که بیایم از صحنه جرم انگوش نگاری کنیم آزمایش کنیم صحنه جرم رو بازسازی کنیم. خودش سرهنگ با خودش اومده و خودش دیگه.
عزیزی من چی چی میگوی شما؟ چه ربطی دارد اینجا این حرفا؟
الان ربطشو میگم. به علت مشکلات بودجه‌ای و اقتصادی هم خب پول نداریم حق ماموریت بدیم. ببین این لباس سرهنگ ببین الان پاره است.
آقا
پول نداریم.
شما دارید تو
به اون به سرهنگ به اون قندی کجوکله بخوایم پول بدیم برن تحقیق کنن درباره این قتل. خب نداریم دیگه. پس چیکار میکنیم سرهنگ؟
من نمیفهمم یعنی چی چی نقاشی بازی ها چی چیه؟
هیچی دیگه. همین این رفیقه ببین این که زانو زده بود زانوش. ببین
من نمیدونم آقا شما خودت از اول بافته بقیه‌اش هم بباف بارا دیگه.
این رفیقه رو میگیریم آویزونش میکنیم انقدر میزنیمش تا خودش اعتراف کنه که رفیقش رو خودش کشته. این میشه مدیریت جهادی.
من دیگه اینجا نمیتونم بمونم واقعا. شما دیگه از یه سری مرز ها عبور کرده خجالت ها ورس واقعا آقا جو خدا نگرد.
وای سوا سر همین مثل همیشه از واقعیت ها فرار میکنی. سرهنگ بالاخره یه روز باید به خودت بیای و بفهمی که مشکلات چیه دیگه. سرهنگ وایسا با من حرف بزن. سرهنگ
بارا آقا بارا من برای شما باز دو
سرهنگ ببین بیا نقاشی تو ببر سرهنگ.
سالی بچه شدی و بذار خونمون رو بتکونیم. امسال اتفاق خاصی نیفتاد. پروستات آقاشون در صدر اخبار و اسید پاشی های زنجیره‌ای در ته اخبار. از کتککاری متحری گرفته تا خاکبرداری استانهای کشور دلامونم خیلی خاک گرفته. بیتفاوت شدیم. دلمون خوش بود 3000 میلیارد بردن و خوردن. نگو رقمای نجومی پدیده شاندیز و بابک زنجانی رو اصلا نمیتونیم بشماریم. فقیرمون کردن دریج قطع پارسال. بیخیال دست رو دلمون نذار. اصلا بیا دلامون رو بتکنیم و همراه با هم مهربونتر باشیم.
بله خیلی ممنونم از تماستون. تو اینستاگرام مصطفی گفته سالی سرشار از رکود و تورم و عدم ثبات اقتصادی به اضافه بدتر شدن شرایط از لحاظ سیاسی و اعدام و اسید و اختلاسای رنگین. دیگه عرض به حضورتون که نسرین ابراهیم زاده اتفاقای زیادی امسال افتادم. خوشبختانه زندگی ما ایرانی‌ها پوسکلوفتر از اون شده که تحت تاثیر جریانی قرار بگیره. طاهره سلطانی هم گفته یکی از بهترین کارهایی که تو سال 93 انجام شد همین برنامه تو در مورد لهجه ها و زبان های اقوام ایرانی است. ممنونم ازتون.
بریم سراغ ادامه برنامه و سراغ این چند تا شخصیتی که قرار بود این سال 93 رو ببینیم چی کارا کردن چجوری بود اوضاعشون.
هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی در سال 93 کماف سابق هنوز در حال تعریف خاطراتش از امام و انقلاب بودند و حسن و با حساب سرانگشتی با حساب این همه خاطره احتمالاً مثلا امام حموم هم که می‌رفتن این جناب هاشمی پشتشون مثلا کیسه می‌کشیدن. اصلا ایشون انقلاب مصور هستن دیگه. در سال 93 هم از اون سالایی بود که کلاً ایشون پشت پستو بودن، هر وقت که برای انقلابشون احساس نگرانی می‌کردن یهویی میمدن وارد صحنه می‌شدن و هر دفعه هم که یه حرفی می‌زدیم بنده خدا یه سری مثل قوم تاتار بهش حمله می‌کردن که هیچی نگوس. مثلا وقتی شیخ نمر در عربستان رو میخواستن گردن بزنن ایشون همچی احساس نگرانی کردن و برای رفیق شفیق که البته الان فقیده یعنی ملک عبدالله نامه نوشتن که بابا نکن چه کاریه میخوای گردن اینو بزنی. پادشاه فقیدم در جواب احتمالاً یه اسمسی زدن که اکبر جون خیلی مخلصم، باشه دیگه چه کنم دیگه، روی تو رو که نمیتونم زمین بندازم، چشم دادا نمیکشیمش. بعدم در پایان این اسمس کذایی این بوده که اکبر جون پشت بیا اینجا بریم تو خیمه خصوصی دلی از عزا در بیاریم به یاد قدیما و این حرفا. اکبرم خلاصه چمدون رو بس که بره که کلی از این دلواپسان این مسائل سیاسی رو کشیدن وسط که هاوی اگه اکبر بره قیامت میشه و ما سرفکنده میشیم و این حرفا. خلاصه اکبر ما هم که کلن آدم سیاستمداری و از جنجال دور نرفت. بعدش هم رفیق فابش ملک عبدالله فوت کرد و اکبر غمزده و پریشان بازم از این جنجالا ترسید و نه خاک سپاری، نه شب سوم، نه هفتم، نه حتی شب چهل رفیقش نتونست بره. به خاطر رفاقت ها این دور زمان اصلا بوی ناگرفتا. منتها مهمتر از رفاقت ها اینجور مسائل، مهمترین مشکل ایشون در سال 93 مسئله 16 شونه مهدی هاشمی بود که حسابی در مسیر دادگاه و منزل در رفت آمد بود و قراره که تا قبل از تعطیلات نوروز هم حکمش اعلام بشه. خیلی ها میگن جناح مخالف هاشمی این حکم رو مثل یه شمشیری بالا سر ایشون نگه داشته تا اگه یه وقت حرکت نابجایی کرد هم خود حکم رو سنگین ترش کنن، همین که شانس اجراشو بالاتر ببرن. حالا با درگیریایی که هاشمی پدر تو مجلس خبرگان بر سر تعیین رئیس این شورا داره، بعد ببینیم چی میشه، چقدر این حکم و حواشیشو مهر پدر به پسر بر بازیای سیاسی میچربه یا چربونده میشه به صورت اساسی.
بله، به واقع در سالی که گذشت برای ما مهمترین مسئله که اتفاق افتادیم و که از طرف مقام معظم رهبری ما مأمور شدیم که هر وقت این هیئت مذاکره کننده برای مذاکره میرن ما هم با قیافه مبدل به محل مذاکرات بریم پشت درهای بسته گوش بذاریم ببینیم چی میگن و بعد برای مقام معظم رهبری گزارش کنیم نگه. البته تا به حال بنده موفق نشدم که مأموریتم رو انجام بدم، چون یک بارش ما در پرواز خوابمون برد به جای اینکه در ژنو پیاده بشیم یک ها بیدار شدیم دیدیم مشرف شدیم قطب شمال. یک بارش هم که گوش گذاشته بودیم پشت در مذاکرات ماموران ملعون غربی متوجه شدند و ما را به جرم گوش گذاشتن پشت در بردند کلانتری تا ما سند بذاریم بیایم بیرون. دیگه مذاکرات تمام شده بود دیگه. چند دفعه دیگه هم که ما انقدر قیافه مبدلمون جذاب شده بود از همون فرودگاه یک سری از عزیزان خیلی به ما لطف داشتن، ما را به خود بردن به یک سری محلهای نعوذ بالله که ما دیگه اونجا سرمون به هدایت حضار گرم شد مذاکرات اصلا یادمون رفت. البته معظم له فرمودن که حاجی فقط حضور شما اونجا خودش غنیمته، بنابراین مشکل با این مسائل نداشتن دیگه. حضور مفیدم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر این کفار غربی که یک کار میکنن آدم موقع هدایتشان هم در عبای خودش نمی گنجه.
گریه نکن عزیزم، رسم زمونه اینه، عاشق و تنها میمونن، تلخه ولی همینه اینه. گریه نکن عزیزم، رسم زمونه عاشق و تنها میمونم، تلخه ولی همینه، تلخه ولی همینه.
الان کسی گریه کرده بود اینجا سامی؟ گریه نکن گذاشتی؟
اشتباه شو؟
من فکر کنم شاید خودت گریهت گرفته. نه. گفتی اینو گذاشتی بر خودت گریه نه. حاجی هم که گریه ای نمی کرد اینجا در حال. خب نوروز که میشه تلویزیون ایران سعی میکنه با توپ پر بیاد به میدون. اصولاً هر سال همینطوریه در رقابت مثلا با شبکه‌های جاسوس و ملحد فارسی زبان خارج از کشور بیننده رو به سمت خودش بکشه دیگه. منتها ما امسال که لیست فیلم‌ها و سریال‌های نوروز رو نگاه می‌کردیم چشممون خورد به نام‌های قدیمی و آشنایی مثل سریال جنگجویان کوهستان یا همون لینچان خودمون دیگه گفتم حالا دیگه یه وقت شما دقیق تر به این لیست نگاه کردید، مثلا اسم اوشینی هانیکوی چیزی هم تو این لیست دیدین، تعجب نکنین دیگه. دیگه رقابت خیلی چون سنگینه دارن این کارو میکنن. فقط خواستیم بگیم امیدواریم اون سازندگان کلا قرمزی دبه نکنن، مردم تو عید بی کلا قرمزی نذارن، یعنی بی کلا نذارن از کلا قرمزی. یه وقت که در این صورت میدونید که مردم بعد دو سه هفته از تلویزیوناشون به عنوان اشیاء زینتی استفاده کنن، فقط دیگه کار دیگه نمیشه کرد. کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان،
خوبی؟ الان دیره خیلی اونجا.
اون کی بود پس یه ساعت پیش زنگ زد؟ من برنامه رو اجرا کردم، نفوذی داریم.
یه ساعت کشیدین عقب شماره الان، یعنی شما
آره گیجمون کردن امروز. آره بدون هماهنگی من با ساعت رو عقب جلو کردم.
اشکال نداره، یه ساعت بیشتر میخوابی دیگه از فردا.
آره.
خب چه خبره؟
والا فرشی جان امروز توی خبر اومده بود که فیلمی روزگاری عشق و خیانت که کارگردانش داوود بیدله و تهیه کنندش روح الله شمقدری نازنین، برادر استاد جواد شمقدری نازنین تر، رئیس سازمان سینمایی گذشته، با وجود اینکه با سرمایه 800 میلیون تومانی که به صورت بلاعوض ارشاد ساخته شده، بعد از یک ماه که داره از اکرانش میگذره فقط 80 میلیون تومان فروش داشته.
چه کم. داستان فیلم چیه؟ کیا توش بازی میکنن؟
کلی داستان عجیب غریب داره. قصه در مورد ساخت و ساز یه شرک توسط اسرائیل در ایران تو رژیم گذشته. نمیدونم قصه رو از کجا آوردن. جمشید آریا، میلاد کیمرام، شهرزاد کمالزاده، همایون ارشادی، حسن جوهرچی، سهر قریشی بازیگرای اصلی فیلم هستن، بازیگرای معروفی هم هستن. سازنده فیلم هم چون قصه تو زمان شاه اتفاق میافتاده از بازیگر بی حجاب استفاده کرده.
یعنی چی حجاب ندارن بازیگرای زن؟ مگه میشه؟ یعنی ایرانی ان و حجاب ندارن؟
مثل یارو دیگه باز گفت ما کردیم و شد. برای اینکه مشکل شعبیش رفت بشه بازیگر از کلاگیس استفاده کردن. اما این کارم باز نتونسته به فروش فیلم کمک کنه. تازه اسپانسر فیلم هم اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران بوده، بلیت نیمبه هم بین مردم تقسیم کردن، پخش کردن، تازه شده 80 میلیون تومان.
عجب. پس دور دسته آقای شمقدری هنوز کامل نرفتن، هستن
هنوز؟ نه دیگه زده. کامل نه.
خب از موسیقی چی داری برامون بگی امروز؟
خب روزا که کنسرت‌ها تو ایران به خاطر ایام فاطمیه تعطیله، اما روز شنبه آینده 14 مارس یا مارس سعید شنبه‌زاده خواننده و رقصنده ایرانی ساکن پاریس تو تورنتو برنامه داره که فکر می‌کنم فرصت مناسبی باشه واسه علاقمنده شنبه‌زاده که از نزدیک شاهد کارش باشن. شنبه هم هست، می‌خوره به فامیلش.
بسیار خب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی می‌کنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
این هم که داریم میشنویم اسمش هست یا ماما، یکی از کارهای شنبه زاده است. سلام 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 یا بابا یا ماما سلام 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 سلام. اما تو سال 93 درسته که کماکان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تو حصر خونگی بودن، اما خبر و حاشیه دربارشون کم نبود. اصولا پدیده حصر به دو دوره تبدیل میشه، یکی دوره قبل از علی مطهری، یکی دوره بعد از علی مطهری. یعنی انقدر که علی مطهری سر ماجرای حصر موی دماغ آقا شد و لامصب با هیچ کلکی هم ولکن ماجرا نیست که بعضی حتی نگران شدن ایشون خودش هم حصری بشه یه وقت. حتی بعضی میگن علی آقای مطهری دو تا مقوله رو به هیچ وجه ول نخواهد کرد، یکی حصر، یکی ساپورت خانوماست. دیگه اینجوری دیگه. در هر صورت ماجرای هست از اونجایی پیچیده میشه که شیخ حسن روحانی به طور تلویحی توی وعده‌های انتخاباتی حتما یادتون هست رفع هست رو وعده داده بود. منتها مسئله اینه که نه خود هست و نه رفع اون کار رئیس جمهور نیست، که خود معظمله مثل شیر جیان اون بالا نشسته دستور هست رو داده، ظاهرن فعلا هم قرار نیست کوتاه بیاد. حتی ایشون بعدش نمیاد کوتاه بیاد، منتها شرط کوچیک داره، اونم اینه که محصورین بیان بگن اشتباه کردیم و از محضر ایشون عذرخواهی کنن و از این حرفا. محصورین هم که خیلی بعیده همچیکاری بکنن. به همین دلیل هم است که ظاهرن این هست حالا ادامه خواهد داشت. ببینیم تو سال 94 چی میشه و چه اتفاقی میخواد بیفته.
روزنامه امروز فوق‌العاده.
پیشخور آرمان امروز از قول وزیر کشور تیتر زده چرا حساب یک مرده دو سال چرخش مالی داشته.
بنده خدا یه سری حساب کتاب اون ور داشته، احتمالاً با هوری موریا بودجه کم آورده داشته از حساب این ور برمی داشته دیگه. سوالایی میکنین ها.
اقتصاد پویا تیتر زده گران شدن انرژی کمر ملت را خم میکند.
دوستان اطلاعاتشون دقیق نیست، اصلا دیگه کمری نمونده که بخواد خم بشه قرمه شکله. چی میگی؟
روزنامه اعتماد دیروز به نقل از جواد ظریف تیتر زده بود شب عید را هم در مذاکره خواهم بود.
آقا جواد ژنو خیلی هم انتخاب بدی نیست برای عیدا. والا ما که ماکسیموم بریم شمال، نه شمال که جنوب، و اونم که نمیتونیم هیچ. آقا مجبوریم دیگه بریم دبی یا آنتالیا، ولی ژنو کلی خارجه واسه خودش. بابا حالا چه بابا.
و روزنامه شرق امروز تیتر زده سال 94 سال افشاگری است.
خب بالاخره این سنت حسنه بگم بگم و میگم میگم که دوران عثمان محمود به یادگار مونده بود، در دوران شیخ حسن هم دیگه داره رسوخ میکنه دیگه. بله.
سلام زن ایرانی، خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ روزت مبارک بشه. نمیخوام فقط حالتو بپرسم، نمیخوام حرفای کلیشه و تکراری بزنم، نمیخوام بازم بگم چقدر خوشحالم که تو داری روز به روز رشد میکنی و به جایگاهی که بهش تعلق داری نزدیک و نزدیکتر میشی. اینم میدونم که هنوز راه درازی پیش روته، هنوز مونده تا بتونی ثابت کنی که قبل از هر عنوانی، لقبی، منصبی و جنسیتی یک انسانی، یه عضو از جامعه‌ای، درست مثل همسرت، مثل برادرت، مثل پدرت، مثل پسرت و مثل همه مردای دور و برت. میدونم هنوز راه طولانی مونده تا کبودی اون همه شلاق‌هایی که از تاریخ مملکتت خوردی خوب بشن. هنوز زخم بی‌توجهی و نادیده گرفتن و کم شمرده شدنت خوب نشده. این زخم‌ها نیاز به مواظبت دارن. و چقدر سخته که آدم خودش زخمی باشه و خودش هم بخواد مبارزه کنه. زن ایرانی عزیز، ایران باید به داشتن تو افتخار کنه و ما هم همه تلاشمونو میکنیم که صدای تو باشیم تا اونایی که هنوزم تو خواب عمیق عقب افتادگی و پوسیدگی فکری هستن از خواب بپرن، به این امید که روزی همه مردها قدردان زنانگی بیمانند و وصف ناپذیر تو باشن. روزت مبارک.
انقدر بهت مدیونم این روزها، قلبم جنون عاشقی داره، مجنون تر از من تو جهانت نیست، این خونه لیلا شد طلبکاره، این که تو آروم باشی هر لحظه خیلی واسم اهمیت داره، من پای هر قولی بدم هستم، این عشق واسم رسمیت داره، من توی احساسی که بدارم حتی یه در سر کم نمیذارم، انقدر تو رو دیدن واسم خوبه، چشمام رو روی هم نمیذارم، چرخی بزن هر گوشه خونه، عطرت بزن هر جا میرم باشه، مرد تو باور کرده این روزا یه زن تمومه دین و دنیا، چرخی بزن هر گوشه خونه، عطرت بزن هر جا میرم باشه،
درد تو باور کرده این روزا، این روز یه زن تمومه دین و دنیا شد.